آموس نو، این اتفاق تا حد ممکن جدی است. اما امیدی وجود دارد. مقدمه. خب، اینجا ما در فصل پایانی مطالعات خود در کتاب آموس هستیم و مایلم بدونم که در مورد رسیدن به پایان چه احساسی دارید. نظر شما در مورد محتوای کتاب آموس چیه؟ آیا کتابی است که از دیدن عنوان اون خوشحال میشید؟ آیا این کتابیه که واقعا اون رو دوست ندارید زیرا قضاوت بیش از حد در اون وجود داره؟ به عنوان کسی که شما با من بر این موضوع کار کرده اید، چگونه از ذهنیت شما نسبت به خدایی که امروز اینجا میپرستیم؟ یکی از نکات متمایز در مورد کتاب آموس تاکید بر عدالت و استثمار فقرا است. اما این اشتباه است که فکر کنیم کتاب آموس صرفا نقدی است بر نحوه استثمار ثروتمندان از فقرا. بیشتر از این است. میبینید آموس خدای ما را به ما آشکار میکند. افکار و نگرش او نسبت به گناه استثمار، خودخواهی و پیشفرض. آموس در مواجهه با گناه شخصیت خدا را برای ما آشکار می کند. برخی از مردم تمایل دارند فکر کنند که پیام مسیحی باید پر از عشق، لطف، رحمت و امید باشد. فقط همین. این چیزها بخشی از پیام مسیحی است، اما کل پیام نیست. زیرا داوری عادلانه خدای مقدس نیز بخشی از آن پیام است. خشم به همان اندازه است که عشق، لطف و رحمت خدا بخشی از شخصیت خداوند است. اگر ما پیام آموس را رد کنیم، خدای خود را رد کرده ایم. زیرا آموس حقایقی را در مورد خدای ما و قضاوت عادلانه او برای ما آشکار می کند. همانطور که شروع به بررسی این فصل آخر می کنیم، خواهیم دید که این تا جایی که می تواند جدی است. زیرا قضاوت خداوند جامع است. قضاوت خداوند هدف قرار گرفته است. اما امید وجود دارد، زیرا رحمت خدا در دسترس است. این دستور کار ماست، زیرا ما به این سری از مطالعات پایان می دهیم. پیشینه. همانطور که به یاد دارید، آموس از یهودا به شمال آمده است تا در اسرائیل موعظه کند. او یک واعظ آموزش ندیده است که لهجه اشتباهی داشت، اما سخنی از جانب خداوند داشت و آن کلمه قضاوت بود. پادشاهی شمالی اسرائیل احساس رفاه و امنیت می کرد. مرزهای آنها به اندازه گذشته بزرگ بود. رونق اقتصادی وجود داشت و خیلی خوب کار می کردند. با این حال این رونق اقتصادی اغلب به قیمت استثمار فقرا بود. فقرا را له کردند تا اقشار بالای جامعه بتوانند چند پوند بیشتر به دست آورند. در کنار این استثمار، عبادت مذهبی زیادی وجود داشت. دین معیوب بود اما پرجنب و جوش. آنها می رفتند و در معبد عبادت می کردند، در حالی که در تمام مدت آماده می شدند که از فقرا سوء استفاده کنند. دین بود اما فاسد بود. در طول دو فصل گذشته آموس 4 خواب و رویا هشدار دهنده را با مردم در میان گذاشته است. رویایی از نابودی توسط ملخ که خدا از آن چشم پوشی می کرد، رویایی از طریق قضاوت با آتش، رویایی از خداوند که در کنار دیوار ایستاده و شاغور را در دست دارد و قوم خدا را می سنجد و آنها را ناتوان می یابد و چشم‌اندازی از سبدی از میوه های تابستانی کاملا رسیده و آماده برای خوردن. 4 چشم‌انداز قضاوت همچنین آمازیا کاهن بیت ایل را دیده ایم که سعی می کرد کلام خداوند را ببندد. کلام خداوند را خاموش کند و کلام خداوند را رد کند. کتاب در حال پایان دادن به خود است و با ورود به فصل 9 متوجه می شویم که مسئله تا حد ممکن جدی است. نگاه کنید که چگونه فصل 9 آغاز می شود. من خدا را دیدم که در کنار مذبح ایستاده است. در برخی از ترجمه ها آمده است خدا روی محراب ایستاده است. خداوند بر قربانگاه ایستاده است. محراب برای چه استفاده می شود؟ محل فداکاری است. اینجا جایی است که قربانی می آورند. قربانی می کنند برای گناهان. و اینجا خداوند بر قربانگاه ایستاده است و با قوم خود صحبت می کند. و از آن مکان قربانی ها از دهان خداوند سخن داوری می آید. خداوند می فرماید به سرستون‌ها ضربه بزنید تا آستانه‌ها تکان بخورند. صحنه را تصور کنید. او در معبد است. به احتمال زیاد معبد بیتل. معبد توسط ستون‌ها حمایت می‌شد. درست مانند گالری ما توسط ستون‌ها و سرستون‌ها تکه‌هایی در بالای ستون‌ها هستند. خداوند می‌فرماید: حالا گوش کن. خداوند این را می‌گوید: بر سر ستون‌ها بزنید تا آستانه‌ها به لرزه درآید و آنها را بر سر همه مردم بشکنید. خداوند از نظر قضاوت صحبت می‌کند. ستون‌ها را پایین بکشید، آنها را تکان دهید و بر سر همه مردم خرد کنید. تصور کنید ستون‌هایی که گالری را نگه داشتند و گالری روی سر همه کسانی که پایین هستند فرو می‌ریزد. تصور کنید که با خود سقف را پایین می آورد و همه چیز را خراب می کند. این کلام خداوند است و او فراتر می رود. و کسانی که از آنها باقی ماندند با شمشیر خواهم کشت. هیچ یک از آنها نمی گریزد و هیچ یک از آنها نخواهد رست. کسانی که از فرو ریختن ساختمان جان سالم به در می برند با شمشیر سقوط خواهند کرد. خدا با قوم خطاکار خود در شمال اسرائیل صحبت می کند. آنها امنیت دنیوی خود را دارند. آنها رفاه خود را دارند. آنها دین خود را دارند. از منظر انسانی آنها فکر می کنند که همه چیز خوب پیش می رود. اما از منظر خدا این یک فاجعه است و قضاوت در راه است. سقف روی سرشان فرو می ریزد تا جایی که می تواند جدی باشد، زیرا خداوند در حال قضاوت است و قضاوت خداوند جامع است. خداوند در این سخنرانی حیرت انگیز الهی از اعلام قضاوت به نشان دادن جامعیت آن حرکت می کند. اگر از آنجا به داخل حاویه بیفتند، دست من آنها را خواهد گرفت. اگر در دل زمین فرو بروند پایین، حتی به مکان مردگان، در آنجا دست من آنها را خواهد گرفت. اگر به بهشت بروند، آنها را پایین می آورم. اگر خود را در بالای کرمل پنهان کنند، از آنجا آنها را جستجو خواهم کرد و خواهم برد. مهم نیست کجا می روند. من آنها را جستجو خواهم کرد و آنها را حتی به بالای کوه کرمل خواهم برد. هنوز آنها را خواهم یافت و اگر در قعر دریا از نظر من پنهان شوند، در آنجا به مار فرمان خواهم داد و آنها را نیش خواهد زد، چه در اعماق زمین یا بلندی های آسمان. خداوند خدای ما چه در بالای کرمل یا در اعماق دریا از داوری من گریزی نیست. آیا می توانید جامعیت رسیدن به قضاوت خداوند را ببینید؟ اگر خدا در قضاوت حرکت کند، انسان هیچ پناهگاهی پیدا نمی کند. هیچ مخفیگاهی امن نیست. مهم نیست در کجای کیهان هستید. قضاوت خدا می تواند شما را مانند یک موشک هدایت شونده لیزری جستجو کند. این اسرائیلی های شمالی در قدیم ادعا می کردند که خدا خدایشان است. اما همه اینها ساختگی است. آنها خود را به ظلمات دین می پوشانند. اما دلهایشان سرد است. آنها استثمارگر، ناعادلانه و به سادگی بر خداوند کافر می شوند. اما آنها نمی توانند بیش از این را به دست آورند، زیرا قضاوت در راه است. آیه 4. و اگر در پیشگاه دشمنان خود اسیر شوند، در آنجا به شمشیر فرما خواهم داد و آنها را خواهد کشت و من به آنها چشم دوختم، زیرا برای شر و نه برای خیر. گریزی از خشم خدا نیست. هیچ گریزی از قضاوت حق تعالی نیست. اسارت در برابر دشمنان آنها امن نیست. زیرا حتی در آنجا شمشیر آنها را خواهد کشت. خداوند چشمان خود را به آنها خیره خواهد کرد، نه برای مصیبت. آیات 5 و 6 قدرت این خداوند، خدایی را که وعده داوری می دهد، نشان می دهد. او پروردگار لشکریان است. زمین را لمس می کند و آب می شود. همه عزا دارند. تصویر بقیه آیات به زلزله اشاره دارد. طوفان و سیل، همه به فرمان پروردگار. یهوه نام اوست. یهوه اسمش هست. خداوند قرش می کند. اکنون مطمئن هستم که برخی، شاید حتی بسیاری از شما با خود می گویید بله اما عیسی، درباره عیسی به ما بگویید. بله، شما درست میگویید. و ما به زودی امیدوار خواهیم بود. ما به زودی به رحمت خواهیم رسید، اما نه خیلی سریع، زیرا خداوند واقعی است و قضاوت خدا جامع است. تمام این جهان نجات پیدا نمی کند. در واقع بارها و بارها کتاب مقدس به ما میگوید که این باقی مانده است که نجات مییابد. این اقلیت هستند که نجات مییابند و قضاوت در راه است. خیلی بد و ناخوشایند، خشمگین. قضاوت عادلانه برای همه گناهکاران سرکش این جهان در راه است. اگر این را درک نمی کنید، اگر آن را نپذیرفته اید، کلام خدا را درک نکرده اید و خدای خود را به اندازه کافی نمی شناسید. تا آنجا که می تواند جدی است، زیرا قضاوت خداوند جامع است. اما توجه داشته باشید که به همان اندازه که می تواند جدی باشد، زیرا قضاوت خداوند هدف قرار گرفته است. می بینید همانطور که بسیاری از ما نشستیم و به این انبوه قضاوت گوش می دهیم و با خود فکر می کنیم ما عیسی را داریم، در مورد عیسی چه؟ به خاطر عیسی مشکلی نیست. بسیاری از این افراد آنجا نشسته بودند و با خود فکر میکردند مشکلی نیست، زیرا ما قوم خدا هستیم. ما مهاجرت را به یاد میآوریم. ما مردم بودیم، مردم خاصی که خدا از بردگی در مصر نجات داد. ما افرادی هستیم که او آزاد کرد. وقتی به سخنان قضاوت گوش میدادند، با آنچه که از تاریخ خود با این خدا میدانستند پناه بردند. پس با شنیدن آیه 7 چه شوکی بود. این قوم اسرائیل آیا برای من مانند کوشیان نیستند؟ خداوند می فرماید کوشیها اتیوپیایی بودند، مردمی از شمال آفریقا. آنها فکر می کنند ما افراد خاصی هستیم و خدا می گوید آیا شما برای من مانند کوشیها نیستید؟ او ادامه می دهد آیا اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون نیاوردم و فلسطینیان از کفتور و سوری ها از غیر؟ همانطور که او می گوید آیا من اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون نیاوردم، بدون شک مردم فکر میکنن بله پروردگارا تو چنین کردی، ما مال شما هستیم. اما بعد می گوید من فلسطینی ها را از کفتور بیرون آوردم و سوری ها را از غیر. او در اینجا آنچه را که شما می توانید استثنایی گرایی اسرائیل بنامید به چالش می کشد. خداوندا ما را از مصر بیرون آوردی. آری، خداوند می گوید فلسطینی ها را نیز از کفتور بیرون آوردم. من سوری ها را نیز از غیر بیرون آوردم. فکر کنید. این هرگز صرفاً یعنی به نسل نهایی آنها از بردگی فیزیکی در مصر نبود. آنها قرار بود قوم گرانقدر خدا در رابطه با او باشند. آنها را در بیابان با ابر در روز و ستون آتشین در شب هدایت کرد. حدود 2 میلیون نفر مصر را در جریان خروج تر کردند که حدود 600 هزار تای آنها مرد بودند. اما چند نفر از آنها به سرزمین موعود رسیدند؟ 2 مرد و احتمالاً خانواده های آنها، جاشوا و کالب. بقیه به خاطر نافرمانیشان، از طغیانشان، از غر زدنشان در بیابان افتادند. میبینید که صرفاً معاشرت با گروهی بیشکل به نام قوم الله نیست که نجات میدهد. خداوند به دنبال این است که قوم خود با او در ارتباط تحول آفرین باشند. بیشتر بنی اسرائیل از اسارت مصر رهایی یافتند. با این حال نتوانستند زندگی های متحول شده در حضور خدا داشته باشند، بلکه آنها به زندگی طغیان گناه‌آلود خود ادامه دادند. رومیان 6 میگوید پس چه بگویم؟ آیا ما باید در گناه ادامه دهیم تا فیض فراوان شود؟ به هیچ وجه. ما که برای گناه مردیم چگونه میتوانیم در آن زندگی کنیم؟ آیا نمیدانید که همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافته ایم در مرگ او تعمید یافته ایم؟ پس با تعمید در مرگ با او دفن شدیم تا همانطور که مسیح به جلال پدر از مردگان برمیخیزد ما نیز در حیات تازه گام برداریم. این مردم زمان آموس امنیت خود را به این دلیل که اسرائیل بودند فرض میکردند، زیرا آنها ملتی بودند که خدا از مصر نجات داده بود. این یک فرض نادرست بود، زیرا آنها با همه دینداری وانمود شده خود قلب‌های سختی داشتند که با خودشان خدمت می‌کردند و قطعاً در زندگی جدید قدم نمی‌زدند. آیه 8: اینک چشمان یهوه خدا به ملکوت گناهکار است و من آن را از سطح زمین نابود خواهم کرد. جز اینکه خانه یعقوب را به کلی ویران نمی‌کنم. خداوند اعلام می‌کند فرض گناه آنها را تضعیف می کند و قضاوت گناه را با آنها یادآوری می کند. اما می گوید من خانه یعقوب را به کلی ویران نمی کنم. وعده باقی مانده ادامه دارد. برخی نجات خواهند یافت. سپس خداوند از فرایند قضاوت خود در آیات 10 و 9 صحبت می کند. زیرا بنگر من فرمان خواهم داد و خاندان اسرائیل را در میان تمامی امتها تکان دهید. همانطور که با غربال تکان می‌خورد، اما هیچ سنگریزه‌ای به زمین نمی‌افتد. تمام گناهکاران قوم من به شمشیر خواهند مرد که می‌گویند فاجعه به ما نمی‌رسد و متوجه ما نمی‌شود. تصویر این غربال غول پیکر و خاندان اسرائیل به این غربال غول پیکر می‌رود، اما نه فقط اسرائیل. او می‌گوید در میان همه ملت‌ها و این غربال بزرگ را تکان می دهد و هیچ سنگریزه‌ای به زمین نمی افتد. الک مانه از عبر سنگریزه ها می شود و سنگریزه ها چه کسانی هستند؟ همه گناهکاران قوم من به شمشیر خواهند مرد که می گویند فاجعه به ما نمی رسد و متوجه ما نمی شود. و این هشداری است که برای کسانی که فضل خدا را فرض می کنند. این هشداری است برای کسانی که با خود میگویند فاجعه به ما نمیرسد. این یک هشدار برای کسانی است که تصور میکنند در نهایت همه چیز درست میشود و این هشدار برای قوم خدا امروز است همانطور که در آن زمان بود. اگر امروز صبح اینجا نشسته اید و با خود میگویید یک بار نجات یافتم، برای همیشه نجات یافته است و با این حال شما با خوشحالی در گناه حیوان خانگی خود مشغول هستید. بدون قصد خطاب آنها، این یک هشدار برای شماست. اگر میگویید این یک بار ذخیره شده، برای همیشه ذخیره شده است. اما با خوشحالی با پورنوگرافی اینترنتی خود درگیر شده اید. این یک هشدار برای شماست. اگر میگویید این بار نجات یافت، برای همیشه نجات یافت. اما با خوشحالی درگیر خودپسندی مالی خود هستید. این یک هشدار برای شما. اگر میگویید یک بار نجات یافت، برای همیشه نجات یافت. اما با خوشحالی درگیر استثمار و دستگاهی دیگران هستید. این یک هشدار برای شماست. شمشیر برای همه کسانی که با گستاخی میگویند فاجعه به ما نمیرسد یا با ما روبرو نمیشود و در این حال به شورش و گناه‌آمیز خود چنگ میزنند. چرا فکر میکنید این راه درست برای درک این قسمت است؟ چرا ما نمی توانیم این نوع متن را به عهد عتیق رها کنیم و آن را فراموش کنیم؟ خب ما باید عهد عتیق را همونطور که عهد جدید عهد عتیق را درک می کند درک کنیم. کتاب مقدس خود را به اول قرنتیان 10 برگردانید و اجازه دهید آن را با هم بخوانیم. ای برادران، می خواهم بدانید که پدران ما همگی زیر ابر بودند و همه از دریا عبور می کردند. و همه در ابر و در دریا به موسی تعمید گرفتند و همه یکسان بودند، غذای روحانی و همگی یک نوشیدنی روحانی را نوشیدند و یک غذا خوردند، زیرا آنها از صخره روحانی که به دنبال آن بودند نوشیدند و صخره مسیح بود. با این حال خدا از بسیاری از آنها راضی نبود، زیرا در بیابان سرنگون شدند و این چیزها برای ما سرمشق بود تا مانند آنها طالب بدی نباشیم. مانند برخی از آنها بت‌پرست نباشید. همونطور که نوشته شده است، مردم به خوردن و نوشیدن نشستند و به بازی برخاستند. ما نباید مانند برخی از آنها مرتکب فسق و فجور شویم و مثل 23,000 نفر که در یک روز این عمل کردند. ما نباید مسیح را مورد آزمایش قرار بدیم، همانطور که برخی از آنها انجام دادن و توسط مارها نابود شدن. غر نزنیم، همانطور که برخی از آنها انجام دادن و توسط ویرانگر نابود شدن و این چیزها به عنوان نمونه برایشان اتفاق افتاده است. اما برای تعلیم ما در این عصر در واقع کتاب مکتوب شد. پس هر که فکر میکند ایستاده است مراقب باشد که مبادا نیفتد. ما باید اعلامیه آموز درباره داوری خدا را با همه جنبه‌هاش درک کنیم که چه کسانی را هدف قرار میده، که در حالی که به عصیان گناه‌آمیز خود ادامه میدن به عنوان هشداری برای ما در واقع مشخص میشن. به لطف خدا فکر کنید. تصور نکنید که چون به کلیسا میایید قضاوت شما را تحت تاثیر قرار نمیده. قضاوت شما را تحت تاثیر قرار نمیده. این رو تصور نکنید، زیرا فکر میکنید ایستاده اید و ممکنه که بیفتید. اگر مدعی نام مسیح هستید و در این حال به امیال گناه‌آلود خود دست نمیزنید، در خطر واقعی هستید. اگر نام مسیح را ادعا میکنید و در این حال در شورش با او زندگی میکنید، در خطر واقعی هستید. و همونطور که پولس دو بار میگوید، قطعاتی از این دست به عنوان نمونه برای ما آورده شده است. آنها برای آموزش ما نوشته شده است و فراخوان برای همه ما این است که هر کس فکر می کند که ایستاده است مراقب باشد که مبادا بیفتد. تا جایی که می تواند جدی باشد، زیرا قضاوت خداوند جامع است. قضاوت خداوند هدف قرار گرفته است. اما امیدی وجود دارد، زیرا رحمت خدا در دسترس است. همونطور که به بخش پایانی نزدیک می شویم، در آیه 11 تا 15 می خونیم که این تقریبا تنها امیدی است که آموس در سرسر کتاب خود داشته است. ما مدت زیادی منتظر آن بودیم. در آیه 5 نه فقط پایان. اما به نظر من دنیایی فراتر از قضاوت را ترسیم می کند. دنیایی است که قوم خدا در آن بازسازی و ترمیم می شوند و در آن احیای ملت ها دشمنان سابق اسرائیل شامل می شوند و به نام خدا خوانده می شوند. آیات 11 تا 12 به آن اشاره می کند. در آن روز بر می خیزم. غرفه داوود که افتاده است و خرابی های آن را ترمیم می کند و خرابه هایش را بر می افرازد و آن را مانند روزگار قدیم بازسازی می کند تا بقایای ادوم را تصرف کند و تمام امتهایی که به نام من خوانده می شوند. خداوندی که این کار را می کند اعلام می کند غرفه داوود را برپا خواهد کرد. او خیمه افتاده داوود را تعمیر خواهد کرد، آن را از خرابه ها بلند کند و مانند قدیم آن را بازسازی می کند. این اشاره است به وعده های داده شده به داوود مبنی بر اینکه فرزندانش سلطنت خواهند کرد. و البته ما می دانیم که خداوند عیسی نسل نهایی داوود است. خداوند می گوید که در آن روز قوم ها به اسرائیل آورده خواهند شد و به نام او خوانده خواهند شد. خب خود این دعایه کافی است تا ما را به این اندیشه بیندازد که تحقق این نبوت به چه معناست. البته می دانیم که طی 40 سال پس از اخطار آموس پادشاهی شمالی اسرائیل نابود شد تا دیگر هرگز قیام نکند و بقیه در یهودا پناه گرفتند. می دانیم که مدتی بعد خود یهودا قبل از بازگشت به وطن خود به مدت 70 سال تبعید شد. گمان می کنم بازگشت یهودا تحقق نسبی را به همراه دارد، اما قطعاً چیزهای بیشتری وجود دارد. با آمدن خداوند عیسی مسیح و قربانی بزرگ او بر روی صلیب، نجات برای همه کسانی که در او پناه می گیرند، برای همه کسانی که به او پناه می برند ممکن شد. آن نجات فراتر از مرزهای اسرائیل در دسترس بود و برای مردم از هر قبیله و زبان و ملتی بود و بنابراین من فکر می‌کنم آمدن مسیح در نظر است و نجات در دسترس ملت‌ها قرار گرفته است. من فکر می‌کنم هنوز بیشتر وجود دارد. به تصاویر نقاشی شده از آیه 13 به بعد نگاه کنید. خداوند می‌گوید اینک روزها می‌آیند زمانی که شخم زن از دروگر سبقت می‌گیرد و انگور از دانه می‌کارد. کوه‌ها شراب شیرین خواهند چکید و همه تپه‌ها با آن روان خواهند شد. این یک توصیف کشاورزی از ابر فراوانی است محصولات به قدری فراوان است که حتی در زمان درو کردن محصول شخم زن درست پشت دروگر است، آماده برای رفتن دوباره. مردی که انگورها را زیر پا می‌گذارد نمی‌تواند به اندازه کافی سریع انگورها را زیر پا بگذارد، زیرا هر دقیقه تعداد بیشتری از انگورها می‌آیند، انگار که از کوه‌ها شراب می‌چکد و مانند رودخانه‌ای از تپه‌ها سرازیر می‌شود. رودخانه از شراب، فراوانی شراب. آیه 14 و 15. من بخت و اقبال قوم خود اسرائیل را باز می‌گردم و شهرهای ویران شده را بازسازی کرده و در آنها ساکن خواهم شد. تاکستان بارور می شود و شراب خود را بنوشد و باغها بسازند و از میوه آنها بخورند. آنها را در زمینشان خواهم کاشت و دیگر هرگز ریشه‌کن نخواهند شد از سرزمینی که با آن بخشیدم، یهوه خدای شما می گوید. من فکر میکنم این یک پیشگویی است که فراتر از تبعید است، فراتر از آمدن مسیح و تا آمدن دوم خداوند عیسی مسیح و استقرار آسمان جدید و زمین جدید. این یک نگاه اجمالی به واقعیت جدیدی است که در انتظار همه کسانی است که به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارند. همه کسانی که در پناه او هستند، این تصویری از مکان فراتر از قضاوت است. جایی در طرف دیگر قضاوت مکان فوق‌العاده است، مکانی با شکوه، مکانی بازسازی شده و تجدید شده که در آن همه قوم خدا از هر قبیله و زبان و ملتی برای همیشه در آن ساکن خواهند بود. نتیجه و به این ترتیب آموس با یک یادداشت امیدوار کننده به پایان میرسد. در یک چشمنداز در مکانی فراتر از قضاوت. این یاد داشته امیدوار کننده و شادی بخش است، اما لطفاً بخش عمده پیامی که قضاوت در راه است را نادیده نگیرید. واقعیت همین است، قضاوت در راه است، عدالت اجرا خواهد شد. تک تک گناهکاران، هر روح در معرض قضاوت قرار خواهد گرفت. تنها سوال این است که آیا در مسیح بر روی صلیب قضاوت خواهد شد؟ یا در خود آن روح قضاوت خواهد شد. قضاوت خدا در این دنیا در راه است. قضاوت خدا در مورد گناه در راه است. هنگامی که فرا رسد، تنها امید ما یافتن در خداوند عیسی مسیح خواهد بود. در پناه خداوند عیسی مسیح و کار تمام شده او بر روی صلیب. تا آنجا که به این دنیا مربوط می شود، تا آنجا که به گناهکاران خارج از مسیح عیسی مربوط می شود. خداوند فرموده است به سرستون‌ها بزنید تا آستانه‌ها تکان بخورند و آنها را بر سر همه مردم خرد کن. داوری در راه است و بنابراین اگر خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نمی دانید، او را صدا کنید. به گناهت نزد او اعتراف کن. از گناه خود برگرد. از او بخواهید که شما را ببخشد و شما را از گناه پاک کند و با قدرت روح خود به قلب شما بیاید. از او بخواهید که شما را از قوم خود قرار دهد و از قضاوت آینده نجات پیدا کنید. و اگر ادعای نام عیسی را دارید، اگر از خون خریداران او هستی، مواظب باش مبادا زمین بخوری. از مثال بنی اسرائیل باستان درس بگیرید و هر روز از گناه دور شوید. شرارت را در دل خود نگه ندارید. در حضور خداوند زندگی واقعی داشته باشید. به او اعتماد کنید و در روزی دیگر در آن سرزمینی زندگی خواهیم کرد که در آن تپه ها از شراب جاری خواهند شد. جایی که محل سکونت خدا نزد انسان است و در آنجا با آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا به عنوان خدای آنها با آنها خواهد بود. دیگر ماتم نباشد، نه گریه و نه درد، زیرا چیزهای قبلی از بین رفته است. آمین.